الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وعلى آله آل الله. صحبت در این بود که یکی از شرایطی که برای شاهد معتبر است و از اوصافی است که تنها امامیه علماء شیعه این شرط رو، این وصف رو در شاهد معتبر می دانند، شرط طیب ولادت است که در عامه این شرط معتبر نیست در شاهد، ولی بین علماء شیعه مشهور شهرتن عظیمه قائل هستند به اینکه شاهد باید طیب مولد داشته باشد. برای اثبات این مطلب دیروز تمسک کردیم به روایاتی که عرض کردیم این روایات صحیحه درش هست، موثقه معتبره دارد، ضعیف هم درش هست، ولی تعاضد میکنن همدیگر رو به کمک هم و مجموعاً روایات این مطلب رو میرسانند. بنابراین به استناد این روایات قول اقوا این هست که بگیم این وصف در شاهد معتبر است، ولو گفتیم اون اطلاقات ادله اقتضا میکند که شهادت ولد و زنا مقبول باشد. اگر شرایط دیگر رو دارد، مسلمان هست، مؤمن هست، عادل هست، همه شرایط درش جمعه، اون ادله اقتضا میکند قبول شهادتش رو. منتا این روایات مثل یک مخصصی شد، مثل یک مقیدی برای اطلاقات شد که بگیم شهادت هر مسلمان و مؤمن عادلی پذیرفته است الا ولد الزنا. تقریبا یه همچه حالت قید و استثنایی برای اون مطلقات و اون عمومات. در مقابل این قول که مشهور قائل هستند که حتی صاحب جوال فرمود کادت ان یکون اجماع، یک قول هست، قول به تفصیل، میگه اگر در امور کثیره باشد، از نظر مالی مال کثیر باشه، شهادت ولد الزنا پذیرفته نیست، اما در شیء یسیر، در مال کم که مهم نباشه، شهادتش پذیرفته است. این یک قول در مسئله است. قائل به این قول مرحوم شیخ رضوان الله تعالی علیه در کتاب نهایه است، که کتاب نهایه فتاوای مرحوم شیخ هست، اما فتوا رو به صورت روایت نقل میکنه، یا روایت هست به صورت فتوا نقل میکنه. فتاوای مرحوم شیخ در نهایه متن روایات هست. عرض کنم که مرحوم شیخ در کتاب نهایه قائل به این قول شده. ابن حمزه که یکی از قدما، از اکابر علماء شیعه است و از قدما، ایشون هم قائل به این قول هست. امام هم در تعبیرشون اینجور دارن که و هل تقبل شهادته فی الاشیاء الیسیره، اشاره به همین قول مرحوم شیخ هست، آیا قبول میشه شهادت ولد الزنا فی الاشیاء الیسیره؟ قیل نعم، گفته شده است که بله، قبول میشه ول اشبه لا، فتوای خود امامی هست که نه این رو قبول نمی کنن، منتها به تعبیر این که اشبه این است که قبول نکنیم شهادتشو حتی در اشیاء صغیر یسیر. عرض کنم که مرحوم شیخ که تمسک که این فتوا رو داده تمسک میکند به یه روایت و این روایت هم در کتب روایی ما در همه کتب روایی نقل شده. روایت اینه، روایت عیسی بن عبدالله قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن شهادت ولد الزنا. عیسی بن عبدالله میگه از امام صادق علیه السلام راجع به شهادت ولد الزنا سوال کردم. فقال، امام فرمودن که لا تجوز الا فی الشیء الیسیر اذا رأیت منه صلاحا. امام فرمود نه، شهادتش پذیرفته نیست، نافذ نیست، الا فی الشیء الیسیر، اگر یه مال کمی باشد برای اثباتش میخواد شهادت بده پذیرفته میشد. اذا رأیت منه صلاحا، اگر چنانچه او را صالح دیدید، یعنی از نظر عدالت محرزه براتون، عادلش میدونید، یعنی شرایط دیگه رو داشته باشد، اما اگر شرایط دیگه داشته باشد در امور کثیره قبول نیست اما در شیء یسیر قبول میشه. پس دلالت این روایت اینجوریست که تفصیل میده لا تجوز الا فی شیء الیسیر، یعنی در شیء کثیر، در امور کثیره، اموال کثیره پذیرفته نیست، در شیء یسیر پذیرفته هست. پس مرحوم شیخ در این فتوا استناد به این روایت میکنند، روایت پنجم از باب 31 که اون روایات رو میخوندیم، باب 31 بود، این پنجم همون باب هست. دو اشکال به این روایت شده، یکی از نظر سند و یکی از نظر دلالت. اما اشکالی که نسبت به سند روایت میشه، مرحوم شهید در مسالک فرمود بر این که این از نظر سند اعتباری نداره، برای خاطر این که عیسی ابن عبدالله که در این سند واقع شده مشترک بین ثقه و غیر ثقه است، و اگر یک راوی نتونستیم تمیز بدیم که آیا این اون شخصی است که ثقه است یا اون شخصی است که غیر ثقه است، خب احتمال دارد اون غیر ثقه باشد. بنابراین این جور روایاتی که سندش در سند کسی است که مشترک بین ثقه و غیر ثقه است، نمیتونیم ما بهش تمسک کنیم. پس عیسی بن عبدالله مشترک است بین دو نفر یا بیشتر، یکی از اونها ثقه هستند، عیسی بن عبدالله قمی اشعری. اگر این عیسی بن عبدالله قمی باشه او ثقه است، و مرحوم کشی در رجال روایاتی از ائمه در مدحش نقل میکنه، مدح بلیغی در روایات ائمه ازش کردن، مخصوصا امام صادق نقل میکنه که در یه تعبیر فرمود هو منا اهل البیت، عیسی ابن عبدالله رو تعبیر کردن از ماست، همینجور که نسبت به سلمان فارسی پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود سلمان منا اهل البیت، یعنی در این حد ترقی کرده به این مقام رسیده، امام صادق نسبت به عیسی ابن عبدالله فرمود هو منا اهل البیت. پس این عیسی اگر عیسی ابن عبدالله قمی باشد، اشعری قمی، این ثقه است و یه همچی تعبیرات و تعریفات و متنی هم ازش شده. و من المحتمل که عیسی ابن عبدالله هاشمی او شخصی است که لا یثبت وثاقتش، در روایات در رجال عرض کنم که وثاقتش ثابت نیست، مذمت روش نشده ولی مدحی هم ندارد، بنابراین پس وثاقتش مشخص نیست. پس در سند عیسی ابن عبدالله است که راوی از امام میگه سألت ابا عبدالله و این مشترکه، چون مشترکه این روایت قابل اعتنا نیست. این اشکالی است که مرحوم شهید در مسالک میکنه. از این اشکال جواب داده شده مرحوم آقای خویی در مبانی تکمله، ایشون از این اشکال جواب میده، فرمود که درسته که محمد ابن عیسی مشترک است، داریم محمد ابن عیسی غیر موثق، اما در خیلی جاهایی که لفظ شخصی در سند روایت مشترکه ما به ممیزات رجوع میکنیم، میتونیم از طرقی تمیز بدیم که ببینیم این عرض کنم که کدوم یکی از محمد ابن عیسی است، محمد ابن عیسی قومی ثقه است یا نه، و یکی از طرق تمیز راوی از اوست که ببینیم چه کسی از این محمد ابن عیسی نقل روایت میکند. معمولا محمد ابن عیسی عرض کنم که قومی راوی از او ابانه، ابان و کثیر روایات کثیری ابان ازش نقل میکنه که مرحوم شیخ هم فرمود در رجالش فرموده است که ابان از این محمد ابن عیسی قمی روایات زیادی نقل کرده و میبینیم در این روایت هم ابان از محمد ابن عیسی نقل میکنه. پس معلوم شد این محمد ابن عیسی که ابان ازش را روایت نقل میکنه همون محمد ابن عیسی قمی است، چون محمد ابان همیشه از او نقل میکنه. اینجا هم تصادفاً روایت ابان از عیسی ابن عبدالله نقل کرده. پس با این تمیز که راوی از این محمد ابن از عیسی ابن عبدالله ابان هست، میتونیم تعیین بکنیم که این لفظ مشترک نیست دیگه، مراد از عیسی ابن عبدالله عیسی ابن عبدالله قمی است، بنابراین تعیین میشه دیگه، نمیتونیم بگیم مشترکه و قابل اعتماد نیست. و این کثیرا ما در عرض کنم که رجال معروف هست که اگر افرادی مشترک هستن با تمیز با ممیزاتی میتونن تشخیص بدن تعیین بکنن. یک راهش از راه راوی از اوست یا مروی و انهش، مثلا اینجا راوی از او ابانه و ابان میتونه معین کند که این چون از او نقل میکنه که این عیسی ابن عبدالله قمی است. بنابراین پس از نظر سند اشکالی بهش وارد نیست و سند روایت تمام. عرض کنم که خب این اشکالی که به سند شده بود جواب داده شد، اشکالی به دلالت روایت شده، این اشکال رو مرحوم علامه حلی رضوان الله تعالی علی در کتاب مختلف اونجا نقل کرد. علامه در مختلف فرموده است که این روایت از نظر دلالت تمام نیست. چرا؟ چون اجمال هست درش، ابهام در این روایت هست. امام فرمود که لا تجوز شهادت ولد و زنا نافذ نیست الا فشیء الیسیر. تجوز فرمود شیء یسیر. مرحوم علامه میگه خب یسیر مفهوما ابهام دارد مگر در مال کم. ما من یسیر الا و هو کثیر بالنسبه به مادونش. هر یسیری رو شما فرض فرمود که 100,000 تومان مال اگر باشد بگیم یسیر است در مقابل چند میلیون. خب همین 100,000 تومان اگر یه چیزی است ارزش 100,000 تومان دارد بگیم یسیر است، نسبت به 50,000 تومان این کثیره. همین یسیر نسبت به 1,000,000 تومان، همین 100,000 تومانی که یسیر است نسبت به 50,000 تومان کثیر. ترجمه فرمودی بیام 50,000 تومان رو میگیم، خب 50,000 تومان نسبت به 100,000 تومان نسبت به بالاتر یسیر است، همین 50,000 تومان نسبت به 10,000 تومان کثیر است. ترجمه فرمودی پس این یسیر که در روایت اومده الا فشیء الیسیر اجمال داره، نمیتونیم بفهمیم مراد چیه. و حتی ایشون تعبیر میکنند که اگر ما بگیم در یسیر امام اجازه داده است که شهادت پذیرفته بشه، یعنی در یسیر پذیرفته نیست، از وجودش عدم لازمی. همین که بگیم امام فرموده است جایز است قبول شهادت در یسیر، معناش این است که در یسیر جایز نیست. چرا؟ به جهت این که هم هر یسیر رو شما حساب بکنید نسبت به مادون خودش کثیره، هر یسیر روش انگوش بگذارید چون کثیر است نسبت به مادون پذیرفته نیست شهادت. پس لازم میاد از این که بگیم در یسیر مال یسیر شهادت پذیرفته است، چون هر یسیری کثیر است نسبت به مادون خودش، پس لازمش نیست که بگیم اصلا در یسیر پذیرفته نیست، چون کل یسیر کثیر نسبت به مادون خودش. مگر برید به اونجایی برسید که اینقدر این یسیر است که از مادون دیگه نداره که نسبت به او بگیم کثیر. حالا از من ترجمه فرموده مگر این که حالا فرمایش مرحوم علامه رو نقل میکنه، مگر این که یه یسیری فرض بکنی که مادونی که نسبت به او این کثیر باشه نداشته باشن. مثلا فرض فرمود گندم بود، بگیم که 10 من گندم، 100 من گندم، 10 من گندم یسیر است، میگیم خب 10 من نسبت به 5 من کثیر، 5 من گندم نسبت به 10 من یسیره، اما خودش نسبت به 1 من گندم کثیر است، 1 من نسبت به 10 من یسیره، اما خود 1 من نسبت به 1 کیلو باز چیه؟ باز کثیره. بریم پایین تر بگیم مثلا فرض فرمان که 7-8 تا دونه گندم که مادون او دیگه مالا یملکه، اصلا مملوک نیست که بتونیم تعبیر کنیم این نسبت به او کثیر است، دیگه اون مالا یملک است، مملوک نیست و اونم از چیز خارج است از ملکی است. بله؟ خیلی خوب، ما مالیت دیگه نداره، خب اینجا دیگه نمیشه بگیم شهادت در را باره او بده. علی حال در یه همچه جایی که این تعبیر هست که یسیر با این اجمالی که در یسیر هست ما نمیتونیم تمسک کنیم به این روایت، و حتی تعبیر میکنند که لازم میاد از قبولش عدم قبول، به جهت هر یسیری کثیرم هست نسبت به ما فوق، پس معنیش نیست قبول نکنیم. این ایراد پس ایراد به روایت از جهت اجمال ابهام هست در این روایت و چون اجمال داره قابل اعتنا نیست. این ایراد مرحوم علامه فرموده. جوابی که از این داده شده جواب این است که عرض کنم که در این جور موارد امثال این جور روایاتی که داریم که یه لفظی در روایت در کلام امام آمده و این لفظ از نظر شرعی یه چیز خاصی تعریف خاصی براش نشده، در این جور جاها محول به عرفه. تعجب فرمودید وقتی امام فرمود الا فی الشیء الیسیر، یعنی اونی که به نظر عرف یسیر است. اگر گفتیم به نظر عرف محول شده به نظر عرف، دیگه در نظر عرف یه امر مضبوطی است. عرف میتونه تشخیص بده یسیر یعنی چی؟ بله احتمال دارد که بگیم در عرف هم مختلفه، موارد مختلف است، نسبت به اشخاص مختلفه. یک کسی وضع مالیش خیلی خوبه، فرد فرمود که نسبت به او 100,000 تومان یسیر است. براش بسی مثلا 1 تومان پولیس که یه فقیری بی بضاعتی مثلا نسبت به او بسنجی، همون رو عرف تشخیص میده، میگه مضبوطه، میگه این نسبت به این شخص یسیر است. در یه محلی مکانی دون مکان ممکنه فرق کنه، در یه منطقه مردم نوعاً سطح عرض کنم که مالیشون پایینه، یسیر یه منطقه یه معنایی داره، در یه جایی که منطقه‌ای هست مردم در رفاهند و وضع مالیشون خوبه یه معنای دیگه داره، باز مضبوطه ولو فرق میکنه. در اونجا میگه 100,000 تومان کمه، اونجا میگه 1,000,000 کمه، یسیر است اما باز مضبوطه، میفهمه، تشخیص میده، میتوند بگه آقا اینجا این نسبت به این شخص یسیر است یا کثیر است، نسبت در این منطقه این مبلغ یسیر است یا کثیر است. در زمانها فرق میکنه، ممکنه یه زمان یه مبلغی کثیر باشه، سابق یه مهری میکردن مثلا 50 تومن، 50 تا 1 تومنی مهریه قرار میداد، کثیرم بود، حالا 50 تا 1 تومن است، ارزشی نداره. بنابراین زمانم فرق میکنه، زمان، مکان، اشخاص، اما در این حال اندل عرف مضبوطه. چون مضبوطه اینجا روایت محمول به عرفه، پس اگر امام فرمود الا فی الشیء الیسیر نمیتونیم بگیم اجمال دارد و از یسیر معناشی میشد که حتی یسیرم قبول نشه، چون هر یسیری کثیرم هست. این جواب داده شد، مطلبم درسته که محمول به عرف است. بنابراین پس به نتیجه روایت از نظر سند تمام، اشکالی بهش نیست، از نظر دلالت تمام، اشکالی بهش نیست. خب اگر ما یه همچه روایتی پیدا بکنیم چرا بهش عمل نکنیم؟ مرحوم شیخ شیخ طوسی به این روایت عمل کرد، ابن حمزه فتوا داده طبق این روایت. میگیم خب این روایت با اون روایاتی که دیروز خوندیم، اون همه نصوص صحیحه معتبره موثقه دلالت داشت برای این که شهادت ولد الزنا پذیرفته نیست، این روایت میگه در یسیر پذیرفته است. باز اینجا میشه بگیم که قابل جمعه، تعارض نیست بینشون. اگر تعارض بود میگفتیم ترجیح با اونا، اما تعارض نیست که اونا میگن شهادت ولد الزنا پذیرفته نیست، این میگه در یسیر پذیرفته است. خب تقیید میزنه، اطلاق و تقیید میشه، یک روایت معتبر در مقابل اون روایات قید میزند اون روایات. چه جور شما گفتید اون روایات مطلقات رو قید میزند، این روایت هم اون روایات اون نصوص رو تقیید بزنه. وقت نتیجه اگر تقیید شد، نتیجه این میشد که شهادت ولد و زنا پذیرفته نیست مگر در امر یسیر. ولی میبینیم که باز علما همین رو هم نگفتن، با این که این روایت در مرعا منظرشون بوده، عرض کنم که نقل کردن در کتب روایی، تعارضم نبوده که در این حال بگن این معارض اعتنابش نکرده باشن. نخیر، روایتی صحیح معتبر دلالتش تام، ولی بهش عمل نشده. مرحوم صاحب وسائل شهادت او در امر یسیر که نسبت به این مجموعه، نسبت به این کسی که حالا این شهادت به نفعش میده به از ضرر شهادت میده کم باشه، نسبت به اون باید حساب بکنیم، نسبت به اون کسی که این شهادت میده به نفع او، اگر یه مال یسیری است برای او شهادت پذیرفته است، اما اگر برای او یسیر نیست پذیرفته نیست. باید اینجور هم بکنیم. ببینید فرمود فی امر شاهد، تعبیر روایت این است که لا تجوز الا فی شیء الیسیر، در شیء یسیر شهادتش پذیرفته است. باید اون مالی که اون این میخواد به نفع شهادت بده نسبت به او شیء یسیر باشد، بگیم در شیء یسیر برای اون آقا این شهادت پذیرفته است، اما اگر برای همون شهادت مال کثیر است نسبت به او این شهادت پذیرفته است، باید نسبت به اون شخصی که به نفع شهادت میده یا به ضررش باید اون رو حساب کنه. مرحوم صاحب وسائل بعد از این که این روایت رو نقل میکنه میگه اقولو، صاحب وسائل فرمود اقولو هازا یحتمل تقیه، میگه ما احتمال دارد این روایت رو حملش کنیم بر تقیه، در مقابل اون نصوص که فرمود روایات صحیح و معتبر که شهادت ولد و زنا پذیرفته نیست، این میگه در شیء یسیر پذیرفته است، در مقابل اون بگیم این حمله بر تقیه است. پس اینم یه نظر که مرحوم صاحب وسائل میگه اقول و هادا یحتمل و تقیه، اینم بهش ایراد هست. ایراد به کلام صاحب وسائل این است که تقیه در جایی که دو تا روایت داریم با هم معارضن، تعارض دارن، یکی حمل بر تقیه میکنه، میگیم این یکی چون موافق عامه است به این جهت اینجور گفته برای اینکه بقیه رو از معارض نجات بدیم، این رو هم بر تقیه میکنیم و اینجا تعارضی نمیکنیم. گفتیم تقیید و اطلاق و تقیید است. به چه وجهی روایتی که مطلق است و یه روایت مقید، روایت مقید رو هم بر تقیه بکنیم؟ تعارضی ندارن، خب قید میزنیم. روایت معتبری است، مقید میشد اون روایت. اولا تعارض نیست تا ما حمل بر تقیه کنیم. ثانیا بین عامه کسی اینجور قائل نشده. عامه میگن اصلا شهادت ولد و زنا پذیرفته است مطلقا، نه این که در یسیر پذیرفته است در کثیر پذیرفته نیست. اونا میگن مطلقا پذیرفته است، اصلا شرط تیب ولادت ندارن. اونا که دیروز نقل کرده گفت اکثر علما میگن شهادت ولد و زنا پذیرفته است، پس یه همچه تفصیلی در بین عامه نیست تا ما بگیم این روایت که میگه تفصیل حمله بر تقیه بکنیم. پس اولا تعارض نیست تا حمله بر تقیه بشه، ثانیا در بین عامه هم فتوایی نیست تا بگیم این مطابق فتوای عامه است پس حمله بر تقیه میشه. این هم میره کنار، این حرف هم که بگیم تقیه وجهی ندارم. خب ما هستیم و دو دست روایات، اون روایات میگه مطلقا پذیرفته نیست، این روایت از نظر دلالت از نظر سند معتبر میگه تفصیل. تنها چیزی که ما میتونیم اینجا بگیم این است که بگیم این روایت مورد اعراض واقع شده، مورد اعراض اصحاب است، با اینکه بزرگان این روایت در کتبشون نقل کردن در مرعا منظرشون بوده و تعارضی هم با اون روایات نداشته میتونستن تقیید بزنن، اما گفتیم شهرتن عظیمه که کادت ان یکون اجماع، گفتن شهادت ولد الزنا پذیرفته نیست مطلقا، به این روایت عمل نشد. پس فقط تنها راهی که میموند این است که بگیم این روایت مورد اعراض است. لذا ببینید امام نتونستن فتوا بدن سریع، فرمود و هل تقبل شهادته فی الاشیاء الیسیره، آیا شهادت ولد الزنا پذیرفته میشه در اشیاء یسیره؟ قیل نعم، کمین قائل مرحوم شیخ است، گفته بله در اشیاء صغیره شهادت پذیرفته است، ول اشبه لا، فتوای صریح ندادن که بگیم نخیر پذیرفته نیست. اشبه این است که بگیم پذیرفته نیست. چرا میگیم اشبه؟ برای همین احتمال میدیم، احتمالی که بالاخره روایتیست قید بزنن، ولی چون میگیم لعل مورد اعراض اصحاب باشد از این جهت بگیم این روایت یه ضعفی درش هست، مورد اعراض قرار گرفته، چون مورد اعراض قرار گرفته بهش فتوا به استناد او فتوا ندیم. لذا صریح نمیگه امام لا، فرماد اشبه لا. چرا؟ چون این روایت با اعراض اصحاب ازش احتمال دارد بگیم ضعیف میشه، ضعف پیدا میکند با اعراض، از این جهت بهش تمسک نمیکنیم. پس اشبه این است که اعتنابش نکنیم. همینجور که بزرگان التفات به این روایت نکردن ما هم التفات نکنیم بهش و فتوا بدیم لا، شهادت در اشیاء یسیره هم پذیرفته نیست. مرحوم آقای خویی ایشون این اشکال رو هم، یعنی این راه رو هم نداره، چون ایشون اعراض اصحاب رو مضر نمیدونند، میگه موجب ضعف در روایت نمیشه، ما میگیم موجب ضعف در روایت میشه، پس همین که اعراض شد دیگه به استنادش فتوا ندیم. آی خویی اصلا عنوان مسئله رو اینجور میکند که شهادت عرض کنم که ولد الزنا در اشیاء یسیره پذیرفته است قبول میکنه، شهادت ولد الزنا در اشیاء یسیره قبول میشد علا اشکاله، یه علا اشکاله بهش میچسبون، فتوا میده که پذیرفته است در مبانی تکمله، در ظاهرا مسئله 94 بود، علا اشکاله. علا اشکال برای چی؟ در خود عرض کنم که مبناش میگه اشکالش همین است که اینجا فرمود یسیر و یسیر اینجور تعبیر بیفایده است، قابل عرض کنم که ثمره ندارد، به جهت این که فرمود در اشیاء یسیر، یسیر مختلفه، یه جا همون یسیر کثیر است، یه جا همون کثیر یسیر است، چون مختلف میشه به حسب زمان و مکان و اشخاص، هر یسیری نسبت به یک کسی کثیر است، نسبت به یک کسی مثلا یسیر است، چون یه همچه تردیدی هست این تفصیل بیفایده است. چون بیفایده است میگه از این جهت نه نظر اعراض، از این جهت میگه علا اشکاله. پس تعبیر اینه که قبول میشه شهادت ولد و زنا در یسیر، اما علا اشکاله. اشکالش نیست که این روایت یه همچه تعبیری درش هست که تعبیرشون است که این تعبیر بیفایده است، بیثمره، چون همه جا هی تو اختلاف واقع میشه. اینم فتوای ایشون. علی حال این مسئله، مسئله مهمی است که روایتی است مثل مرحوم شیخ ابن حمزه هم بهش عمل کردن، نتونستیم ایرادی هم سندن روایت دلالتن بهش بگیریم. تنها حرفی که میشه اینجا زد این است که بگیم بزرگان بهش عمل نکردن، مورد اعراض است. چشم اونو هنوز رد نشده. عرض کنم که یک مسئله هازا کلو، این که تا حالا بحث کردیم، مال اونجاییست که عرض کنم که علم انه ولد الزنا، این مال جاییست که معلوم است. حالا از کجا معلوم شده؟ یا بیانه اقامه شده است در محکمه، بیانه اقامه شد برای اینکه این ولد الزنا، قاضی خودش علم پیدا کرد، بالاخره از هر طریق از نظر شرعی ثابت شده که این ولد الزنا است. این بحثش همینه که شهادتش پذیرفته نیست، امامت جماعت نمیتونه بکنه. در همون جاهایی که بالاخره طهارت مولد رو شرط کردن میگیم این اعتباری به شهادتش نیست. اما اگر مجهول الحال است و در عرض کنم که به تعبیر ایشون فرمود تناله الالسون و ان انالته الانسون، سر زبون هاست، بین مردم سر زبون ها میگن این زنازاده است. مثلا فرض فرمود یک خانمی با یک مرد اجنبی ارتباط پیدا کرد و بعدم بچه دار شد، شوهردارم هست، مردم میگن این ارتباط نامشروع پیدا کردن، بچه مال اونه. انالت هل انسون یعنی سر زبون هاست، در بین مردم مشهور است، همه او رو ولد الزنا میدونن، اما از نظر شرعی ثابت نیست آیا شهادتش مقبول است یا شهادتش مقبول نیست. اینجا اگر چنانچه یه دلیل شرعی داریم که با دلیل شرعی میتونیم اثبات بکنیم، ملحقش کنیم به پدر، مثل فراش، خب یه زن و شوهری هستن بینشون فراش هست، ولو این که این زن زنا داده و احتمال این که بچه مال اون مرد زانی باشد هست، اما اینجا شرع میگه الولدول الفراش، شما اعتنا نکن، توجه نکنید به این که احتمال دارد مال اون اجنبی باشد. شرعن اینجا یه حکم عرض کنم که حاکمی آورده میگه الولدول الفراش ولل آخره الحجر، اون زانی رو یه سنگ بزن بهش طرفش بیاندازه، ولد للفراش. خب اگر اینجوره ولو در سر زبانها معروفه میگن این زنازاده است، ولد و زناست، اما چون یه همچه دلیل شرعی داریم با این دلیل شرعی موضوع رو درست میکنی، میگیم الولد للفراش میگه این زنازاده نیست، پس وقتی زنازاده نشد مشخص است دیگه شهادتش پذیرفته است. پس موضوع رو ولو شک داریم که آیا این زنازاده هست یا نیست، معروف هم هست میگن زنازاده هست، اما با اون دلیل شرعی موضوع محرز میکنیم، ثابت میکنیم، میگیم الولد للفراش میگه این زنازاده نیست. توجه فرمودیم از این جهت ملحق میشه به فراش. امام هم تعبیرشون اینه و اما لو جهلت حالو، اگر حالش مجهوله، فإن کان ملحقا به فراشن، اگر ملحق به یه فراشی هست، تقبل شهادتو، شهادتش مقبوله. و این انالت هل السون، ولو اینکه سر زمان ها معروف هست میگن زنازاده، اما از نظر شرعی میگیم این زنازاده نیست و شهادتش مقبول است. و اما انجهله، اگر حالش مجهوله، اون یه بحثی دارد که انشالله فردا اون مطلبی که آقا دنبالش هستن انشالله فردا. و سلام.